بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فدا، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در بحث اخلاقی از سخنان امام حسن عسکری سلام الله علیه استفاده می کردیم، رسیدیم به یکی از کلمات کوتاه ایشان که 5 بخش داشت. بخش اول رو قبلا تفسیر کرده ایم، و اما بخش دوم، منبع حدیث هم میدونید همون تحف العقول صفحه 487 و 488. در بخش دوم امام حسن عسکری سلام الله علیه میفرماید اودو مرزاهم، اودو از همون ماده ایادت، اودو مرزاهم، از بیماران اونها یادت کنید. کیا؟ از زید روایت معلوم میشه کیا. و ادو حقوقهم، حق اونها رو به طور کامل بدید. فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه، هنگامی که رجلی منکم، ضمیر منکم به کی برمیگرده؟ یعنی شیعیان، شما شیعیان، پس معلومش اون قبلی مربوط به غیر شیعه بوده. فان الرجل منکم اذا ورع فی دینه، 4 صفت داشته باشه. اول در دینش صاحب ورع و تقوا باشه، و صدق فی حدیثه، سخنانش هم راست باشه، دروغ در او راه نداشته باشه. و عدل امانه، امانت رو ادا کنه مال هر کی میخواد باشه. و حسن خلقه مع الناس، اخلاقش هم برخوردش هم با مردم خوب باشه، در دینش تقوا داشته باشه، در سخن گفتن راست بگه، در امانت ادای امانت کنه و رعایت کنه، و در خلق و برخوردش با مردم حسن الخلق باشه. قیل هذا شیعیون، وقتی این صفاتو ببینن میگن این شیعه علی ابن ابی طالبه، فیسرنی ذالک، من خوشحال میشم که وقتی دارای صفات برجسته و فضیلت باشد بگن این شیعه علی ابن ابی طالبه، این شیعه اهل بیته. امام میخواد بفهمد عملا باید شیعه بودن رو به مردم تبلیغ کنید، نه با ادعا و سخن. نظیر همون حدیث معروف امام صادق است که کونو دعاتن لناس به غیر السنتکم، این مال امام حسن عسکری شبیه اون حدیثه. و از زیلم استفاده می شود که صدر حدیث مربوط به اهل سنته، یعنی با اهل سنت مدارا کنید، اگر بیماری دارن یادت کنید، اگر امانتی دارن، حقوقی دارن، حقوقشون رو ادا کنید و با اخلاق خوب با اونها برخورد کنید، تا شیعیان به عنوان یک گروه با تقوای با اخلاق در میان همه مسلمین معرفی بشوند. در واقع دو تا دستور مهم در اینه. دستور اول این از کاری کنید که وحدت مسلمین به هم نخوره. افراطی‌گری مورد قبول ائمه معصومین نبوده است. کاری کنید که وحدت مسلمین به هم نخوره. کسانی اصلا ناسبی‌اند، دشمنند، اونا حسابشون جداست. اما کسانی که چنین نیستن با اونها خوب رفتار کنید و مدارا کنید. این یه پیامی که این حدیث داره. پیام دومش این است که شیعه بودن رو با عملتون معرفی کنید، اثبات کنید که عملاً یک گروهی هستید دارای برنامه متعالی، مکتب امیر مؤمنان، مکتب ائمه اهل بیت، مکتب امام صادق و امام حسن عسکری. عملاً ثابت کنید و چقدر این پیام عملی مؤثر و مفیده. الان که ملاحظه میکنیم یک گروه تندرو آدم کشی در میان اهل سنت پیدا شدن که معتدلهای اهل سنت هم بیزارن از اونها، ولی شیعه های همچین چیزی ندارن. همین باعثی شده در دنیا فرق بزن بین شیعه و غیر شیعه. یعنی اینا آدم های خطرناک نیستن، آدم کش نیستن، اون کارهای اونها رو انجام نمیدن، معتدلن. خب همین باعث پیشرفت و باعث توجه شده. در کشورهای غربی نسبت به شیعه ها احساس خطر نمی کنن. اما به غیر اونها میگن نکن اینا هم از اون تندروها باشند و احساس خطر میکنن، نسبت به اونها حساسن. همین مقدار تفاوت باعث تفاوت در قضاوت شده. این خلاصه کلام امام حسن عسکری سلام الله علیه و دو پیامی که در آن درج شده بود. و اما سخنی هم درباره مسائل روز عرض کنم. فعلا مسئله مهم روز شده همین مسئله داعش، این جمعیت جنایتکار تروریست آدمکش که پایبند به هیچ یک از قوانین اسلامی نیستن و مدعی حکومت اسلامی هستند. این شده مسئله روز برای مسلمین و غیر مسلمین. ما ببینیم اینا از نظر عقیدتی از کجا پیدا شدن، از نظر عملی از کجا. از نظر عقیدتی ثمره شوم وهابیت تندروه. همه میدونیم هیچ وقت این اعتقاد از عقاید شیعه ناشی نشده، از عقاید اهل سنت هم نیست، از عقاید خصوص وهابیت تندروه. ثمره شوم اونه که اینا همون عقاید رو به صورت داغ برداشتن عمل میکنن. البته وهابیت معتدل ابراز براءت از اینا کردن، حتی مفتیان اونها حکم به کفر اینها کردن، حکم به بیگانگی اینها از اسلام کردن، ولی بالاخره وهابیت تندرو این ثمره شوم رو از خودش گذاشته. این نظر اعتقادی واضح بر کسی هم مخفی نیست. از نظر عملی هم تقویت مالی از سوی عربستان سعودی و قطر و تقویت تسلیحاتی از سوی اسرائیل و آمریکا و اروپایی ها شد. اونا اسلحه دادن، دول عربی پول دادن و ترکیه هم آتش بیار معرکه در این وسط بود و تسهیلات برای اینها فراهم میکرد. از نظر عملی هم به وسیله اینها پیدا شد. اینا چیزی نیست که در تاریخ معاصر بر کسی مخفی باشه و کسی بتواند اینها رو پنهان کنه، نه از نظر اعتقادی نه از نظر عملی. حالا بیدار شدند و دیدن مار در آستین خودشون پرورش دادند، وحشت کردند و به فکر این افتادند که خودشونو نجات بدن. اما راهی هم که انتخاب کردند راه درستی نیست. آمدن از طریق بمباران کردن مناطق مختلف که در بسیار از مواقع افراد بیگناه در این وسط کشته می شوند، از این راه بتوانند اونها رو ریشکن کنند. این راه راه حل مشکل نیست. راه حل مشکل راهی است که ایران، عراق، سوریه، حزب الله لبنان، این راهی که اینها پیمودن راهی. اگر مخالفت با اینها نمی شد این راه ثمر بخش می شد. الان هم راه همینه. راهیست که اگر این راه نبود الان بر عراق مسلط شده بودم، بغداد رو گرفته بودم. الان باید منابع مالی اینها رو قطع کنن. هنوز هم بعضی از دول عربی پول بر اینها می فرستن. هنوز هم سلاح از بعضی از کشورها برای اینها فرستاده میشه. وقتی منابع اینها را از نظر تسلیحات و مال قطع کنن و اجازه بدن اونهایی که راه صحیح انتخاب کردن به کار خودشون ادامه بدن، ریشکن میشن اینها، ریشکن خواهند شد. علاوه بر این باید ریشه های اعتقادی اینها رو هم زد. اینا دارن برای عده‌ای از این جوانان کم سن و سال، جوانان ساده ذهن معرفی میکنن که ما میخواهیم حکومت اسلامی را در دنیا. هیچ حکومت اسلامی غیر از ما نیست. خب یه عده جوان خوشباطن ساده میگن لابد اینا راست میگن، اینا را به سوی خود جذب کردن. اینجاست که علمای اسلام با دست به کار بشن، ریشه های اعتقادات اینها را بزنن، بگن آقا این کاری که شما میکنید با هیچ چیز اسلام سرکار نداره. شما دارید مسیحی ها را میکوبید، ایزدی ها را میکوبید، زنانشون میبرید تو بازارها میفروشی، قتل عام میکنید. شما یک آیه سوره قرآن سوره ممتحنه رو بخوان ببین قرآن چی میگه. لا ین آیه 8، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. کسانی که با شما سر جنگ ندارن، شما را از خانه هاتون بیرون نکردن، خداوند نهی نمی کنه به اینا خوبی کنید. نه تنها اذیت نکنید، زنانشون اسیر نکنید و قتل عامشون نکنید، خوبی هم بکنید. آیه 8 سوره ممتحنه، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم عن دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. آیه 9، انما ینهاکم، انما حصر، ان الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم، با اونایی که سر جنگ با شما دارند. اینایی که سر جنگ ندارند، میخواهد مسیحی باشه، ایزدی باشه، چی باشد، حتی دینم اصلا نداره اما با شما سر جنگ نداره، اسلام نمیگوید اینها رو باید بکشید. لا ینهاکم، حتی میشه زندگی خوبی هم به اینها بکنید. این شعار اسلامی، این اعمال شما با کجای اسلام میسازه؟ و این برنامه‌ای که ما در نظر گرفتیم، کنگره تکفیری ها چند قریب انشاءالله، یعنی یکی دو ماه دیگر تشکیل می شود. برای همین است که از علمای اسلام دعوت کردیم، سنی شیعه، همه بیان و بگن تکفیری ها و افکارشون افکار اسلامی نیست. ریشه های فکری هم باید زد، ریشه های اقتصادیشون هم باید زد، ریشه های تسلیحاتشون هم باید زد. اگر بخوان مؤثر بشه باید تمام جهاتو درست کنند و رعایت کنند. غربی ها نمیتونن کاری بکنن. شما ببینید چقدر بد عمل میکنن در این بحث هایی که در سازمان ملل بود. رئیس جمهور کشور ها میرد اونجا و ملاقات میکنه با رئیس جمهور فرانسه، با نخست وزیر فرانسه، و صحبت هایی میکنن برای حل مشکلات. بلافاصله دو ساعت بعدش میاد در سازمان ملل فحاشی میکنه به ایران. اینا عقل درستی ندارن. ماله ببخشید انگلستان، نخست وزیر انگلستان، عقل درستی ندارن. از این طرف میاد ملاقات میکنه و حل برای مشکلات دنیا پیدا بکنیم، از اون طرف میره ساعت بعدش فحاشی میکنه. اینا با این تفکراتشون میگن انگلیسی ها، بعضی ها میگن مؤدبند و باهوش، اما نخست وزیرشون نه ادب داره نه هوش داره. ما یه کارنامه سیاهی از انگلستان در مملکت اون داریم، مال سالیان زیاده، کارنامه شون خیلی سیاهه. به جای این که از سیاهش کم کنه یه مش لجن هم برمی داره روی این کارنامه میریزه سیاه تر و آلوده تر بشه. این هوشه، این عقله. اگر با این تفکرات هم بخواید با داعش بجنگید به جایی نخواهید رسید. کار باید بذارید دست اهلش، شما اهلش نیستید. امیدوارم انشاءالله الرحمن خداوند هم شر اونها هم شر اینها، شر همشون رو انشاءالله از مسلمین جهان برطرف بسازد و ما را در امنیت کامل قرار بدهد. و اما مسئله 18، بس ما در قربانی در حج بود، رسیدیم به جایی کسی نه قربانی داره نه پول قربانی داره. گفتیم باید 10 روز روزه بگیره، 3 روز در حج، 7 روز در وطنش. مسئله 18 در همین باره است. لا یجوز صیام الثلاثه فی ایام تشریق. این 3 روزی که باید روزه بگیری در ایام حج، به جای قربانی در ایام تشریق، یعنی 11، 12، 13 ماه ذی الحجه، این 3 روز نمیتونه روزه رو بگیره. فی منا، این قیدو داره برای کسانی که در منا باشن، اگر از منا بیرون آمد میتونه بگیره. بل لا یجوز صوم ایام تشریق فی منا مطلقا. عبارت امام رحمت الله علیه دارم میخونم. میگن چه شما حاجی باشی چه نباشی، شخصی از حج به جا نیاورده یا عمره مفرده به جا آورده و جز کارگران میاد در منا و میره، اینم نمیتونه روزه بگیره. قصد 10 روز هم بکن در منا نمیتونه روزه بگیره. یعنی این 3 روز در منا برای همه حاجی غیر حاجی حرامه، حاجی غیر حاجی حرامه. بل لا یجوز صوم ایام تشریق فی منا، خواه اون 3 روز بدل باشه یا نه همینطور میخواد روزه مستحبی بگیره. سوا اون فی ذالک الاتی بالحج و غیره، تفاوتی نمی کنه. شخصی داره حج به جا میاره یا حج هم به جا نمیاره، در منا این سه روز رو نمیشه روزه گره مطلقا. این کلام امام رحمت الله علیه. راجب این مسئله ما یه مقداری قبلا صحبت کردیم، حالا هم گسترده تر صحبت میکنیم. در اینجا از نظر اقوال مشهور عدم جواز صوم این سه روزه، بلکه ادعای اجماع هم شد. کافی است یک کلام از جواهر نقل میکنم، دیگرانم دارن، خواستم یه خود فشرده تر رد بشیم. صاحب جواهر در جلد 19 در صفحه 172 میفرماید لا یجوز استعنافها ایام تشریق. این استعنافها میگن در مقابل کسی که هفتم و هشتم و نهم نتونست بگیره، هفتم و هشتم و نهم نتوانست بگیره، حالا میخواد استیناف کنه، اصل بگیره. لا یجوز ایام التشریق بل عن الخلاف الاجماع علی. مرحوم شیخ در خلاف گفته مسئله اجماعیه. لعموم نهی عن صومها بمنا، لعموم نهی عن صومها بمنا، یعنی زید کلام جواهر میگه همه منهیان که در منا ایام تشریق و کسی روزه نگیره، حاجی باشد یا غیر حاجی. دلیل این مسئله روایات کثیره است که در باب 51 از ابواب ذبح آمده، در باب 46 هم کمی هست، ولی عمدتاً در باب 51 از ابواب ذبح که در اینجا مجموعاً 10 تا روایت در این باب هست، 7 تا از این روایات دلالت بر بحث ما داره. 7 تا روایت: اول، دوم، سوم، چهارم، هفتم، هشتم و نهم. من یکی دو حدیث شو بخوانم. باب 51، 46 حدیث یکیشه. عن ابن سنان روایت، هم روایت معتبری است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن رجل تمتع، حج تمتع به جا آورد، فلم یجد حدیان، دسترسی به حدی پیدا نکرد، قال فلیصم، فلیصم روزه بگیره 3 ایام، لیس فیها ایام تشریق. شاهد این جمله است، لیس فیها ایام تشریق، این 3 روز در ایام تشریق نباشه، نهیه. زیل روایت کاری نداریم. روایت دوم را هم بخونم. این روایتم به نظر میرسه از سندم روایت خوبی باشه. عن ابن مسکان، 2 باب 51 ابواب زیب، جلد 10 وسائل، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل تمتع، حج تمتع به جا آورد. ولم یجد هدیان، دسترسی به قربانی پیدا نکرد. حالا یصوم ثلاثة ایام، سه روز در حج، البته هفت روزم بعدن در وطن. قلت لهو، به امام عرض کردم، افیها ایام تشریق، محل بحث ما. قلت لهو افیها ایام تشریق، ایام تشریق را میتواند روزه بگیره؟ قال لا. این دو تا روایت، پنج تا روایت دیگه هم آدرس دادم، اونا هم همین مضمون داره، درست؟ اما دو تا روایت هم معارض داره که دیروز هم اشاره کردیم بهش. روایت پنج و شیش این بابه، پنج و شیش این باب دلالت داره که ایام تشریق میتوان روزه گرفت. یکیش روایت اسحاق ابن عماره، ان ابی عبدالله، ان ابیه، ان علیان کان یقول، امیر مؤمنان میفرمود من فاته صیام الثلاثة الایام التي في الحج، سه روز نتوانست بگیر. کدام سه روز؟ هفتم و هشتم و نهم و نتوانست بگیره. فلیصم ها ایام تشریق، فلیصم ها ایام تشریق، جایزه ایام تشریق به جا بیاورد. شبیه همین مطلب در روایت ششم آمده. پس این دو روایت، پنجم و ششم، دلیل بر جواز روزه در ایام تشریق. اگر بتونیم اینا رو حملش کنیم، بگیم خارج منا، کسی که بیاد خارج منا به هر دلیلی، در خارج منا مانعی نداره. نتوانستیم حمله بر این بکنیم، دو روایت هست، معرضون انهای اصحاب و معارضه با روایات کثیره که میگه ایام تشریق نمیشود روزه گرفت. بله، بنابراین اگر جمع بینهما بشود کرد، به جلالت روایی و جمع دلالی که حمله بر خروج از منا بکنیم، بله مانعی نداره. اگر هم نشد، میگیم در مقام تعارض شهرت فتوایی و روایی، هر دو، هم شهرت فتوایی هم رواییه، بر عدم جواز. برای اینکه من مقام این مسئله دیگه شنبه بر نگردم، شنبه میدونید یوم عرفه است و روز عرفه صبح درسا هست، عصر که میخواد دعا بخونید درسا تعطیله. ما هر سالم عرفه صبح و درس میدیم که برکت پیدا کنه برای عصر، که عصر بتوانید. گفتن روزه باعث ضعفتون میشه در دعا خوندن، خیلی روزش مطلوب نیست زیاد. به هر حال برای این که برای روز شمه نمونه، این مطلب ها بگم دقت کنید. وان این است که امام فرمودن مطلقا ممنوعه، حتی حاجی هم نباشید ایام تشریق نمی شود روزه گرفت. البته اطلاقات این روایاتی که خوندیم، اینا اطلاقاتش خوب بود، ولی مهمتر از آن این است در کتاب الصوم جلد هفتم وسائل، کتاب الصوم باب اول، از صیام محرمه، روزه های حرام، تکرار میکنم، جلد هفتم وسائل، کتاب الصوم باب اول، صیام محرمه. روایات کثیری داریم میفرماد از روزهای کرامت روز عید فطر و ایام تشریقه، که دیگه حمل بر کراهت هم نمیشه کرد. روزه عید فطر و ایام تشریق مطلقا داره میگه، و این روزهای محرمه. اگر بخواهید آدرس روایاتشون هم بهتون بدم. حدیث اول، حدیث چهارم، حدیث پنجم، همش باب یکم ها، حدیث هفتم، حدیث هشتم، حدیث دهم، همه اینها میگه از روزه های حرام ایام تشریقه. منتها خیال نکنه ایام تشریق در غیر منا هم هست. اون اجماع است که در غیر منا حرام نیست، در منا حرامه. بنابراین روایاتشو میذارم به عهده خودتون که بخوانید. در باب اول از صیام محرمه روایات کثیره است، نهی میکنند از صوم ایام تشریق مانند صوم عید فطر یا عید قربان. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.